اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طغرل و هما، نوشته محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رامین پور ایمان، شهین نجفزاده، حمید یزدانی، احمد لشینی، بهناز بستاندوست، امیر عباس توفیقی، محمد رضا علی، مهرداد مهماندوست. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: شمسی صادقی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت پنجم:
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش های رادیویی. رویدادهای این نمایش در قرن هفتم هجری به هنگام حضور مغولها در فارس و دیگر نقاط ایران اتفاق می افتد. بعد از مرگ آبش خاتون، ایلخان مغول شمس دوله یهودی را به حکومت فارس می گمارد و همه از این انتخاب اظهار نارضایتی می کنند. در شب عروسی دختر شمس الدین دیلمی، داماد را مار نیش می زند و منجر به مرگ وی می شود. پدر دختر را به همراه همسرش بانو ماریا و مادر محمد برای تسلای خاطر به سفر حج می برد. در مدینه جوانی به نام ملک احمد که حاکم قبلی مصر بوده، دلباخته فردوس می شود و با موافقت دو خانواده قرار بر وصلت آنها می شود. ملک احمد توسط ایلخان مغول حاکم کریال می شود. پس از مدتی به فارس می آید و از وی استقبال خوبی می کنند. طغرل با وی ارتباط دوستانه ای برقرار می کند. عیسی فرزند امیدوار، یار و همراه همیشگی شمس الدین ناپدید شده است. امیدوار توسط پیرمردی مطلع می شود که عیسی به همراه پیری درویش قصد سفر به هندوستان را داشته است. عیسی که او را به نام حاج سیاه می شناسند، با دمشق خاتون، دختر طغلی خاتون که رئیس مغولهای نکودری بوده، گریخته و به طرف کرمان رفته است. حال ادامه ماجرا.
همه قبیله از مرگ بیگو بهادر عزادار است. بنده نیز این ضایعه را به شما تسلیت میگویم خاتون.
بی سرپرست شدیم در آتان. میبینی در چه حال و روزی زندگی میکنیم، در میان کوه و بیابان که مباد و دشمن همه را بکشن یا اسیر کنن.
ما خاتون، امروز صاحب اختیار و رئیس قبیله شمایی. اقدام کردم که 200 نفر از مردان قبیله را از قتل و اسیری نجات دهیم. شما بفرمایید آنچه زن و دختر از مسلمانان کریال در قبیله است بیاورند که بفرستیم و مردان خود را در عوض بستانیم.
اگر ما اینها را فرستادیم و آنها را آزاد نکردن چطور؟
اگر اینو نداشتم هرگز نمی آمدم.
بسیار خوب، قبول می کنم.
درباره دخترتان چه فکر کرده اید؟ حدس می زنید کجا رفته باشه؟
ای پدر، هر بلایی سرم آمد از آن سیاه مهمان تو بود.
چی می شنید و فرمایید؟
در این مدت متوجه بودم که سوار اسب می شد و به بهانه شکار به خانه شما می رفت. گاهی نیست او را به خانه احضار می کرد و به او هدایا می داد، تا اینکه به قوبهادر با سپاه رفت. آشکارا با او سوار شده به شکار می رفت و بعضی اوقات تا شب بر نمی گشتم. یک روز قبل از رسیدن خبر شکست سپاه سوار شد. گفتم این کار تو بسیار خلاف قاعده است که دائم با این پسر ایرانی به سر میبری. گفت من از این جوان آداب سواری میآموزم، تنها که با او نمیروم، 10 نفر نوکر با من هست، او هم مثل یکی از آنها، چون غریبه است نسبت به او مهربانی میکنم. روز بعد که ما از خبر شکست پریشان و مضطرب بودیم، از حال آنها غفلت کرد. چون دیر هنگام شد و آنها نیامدند، بدخیال شده رفتم به سر صندوق رخت و اسباب او. دیدم آنچه زرینه و جواهر داشته با خود برده. من یقین دارم که به شهر کرمان رفتند، چرا که می داند آدمهای ما به آنجا نمی توانند برند. دستم به دامانت، ببین این خواجه را راضی می کنی که تا ما به جمع آوری اسیران مشغولیم به شهر کرمان رفته خبری از آنها به دست آورد و مانع از حرکت آنها شود؟
بنده این خدمت را به خاطر می کنم به شرط آنکه تمام اسیران ما را آزاد کند.
سوگند می خورم که 1 نفر را باقی نگذارم.
پدر جان، شما اگر بیایی کار این اسیران معبر می ماند، پس اینجا بمان. اما آن دو برادرزادت را با من بفرست.
باشد، همون کار را می کنم. بنده با ایشان صحبتی کرده به خدمتتون برمی گردم. یا خاطر
با اجازه شما خاتون.
به سلامت.
من نامه‌ای به خواجه شمس‌الدین می‌نویسم و چگونگی کار ایسا و قرارداد با تقلی خاتون را برایش شرح می‌دهم و می‌گویم که ناچارم در جستجوی ایسا پسرم اگر شده تا هندوستان هم بروم.
من هم مندو و تختمش می‌گویم زود بیاین که راهی شوید.
بله بله، وقت را نباید از دست.
چه شد به این کاروان سرا آمدید؟
ما به دنبال دو جوان میگردیم. در راه به آسیابانی رسیدیم. او گفت چند روز پیش 2 جوان به دنبال منزلگاهی بودن و من سرای علادله را نشانشان دادم، پس ما به اینجا آمدیم.
بله، آنها در همین حجره روبرو منزل داشتند و دیروز رفتند.
بنا بود چند روز اینجا بمانند تا ما به آنها برسیم. چرا به این زودی رفتند؟
مگر شما با آنها نسبتی دارید؟
بله، آنها برادران من هستند.
بله، قرار بود چند روزی اینجا توقف کنند، اما
چه؟ آیا عمری واقع شد که نتوانستند بمانند؟
عمری که باعث دلتنگی باشد نبود، اما هرچه بود مانع توقف آنها شد و رفتند. دیگر چه اصراری دارید به دانستن آن؟ وقتی خود آنها را دیدید به شما خواهند گفت.
برادر، دلیل کتمانتان چیست؟ من تا به آنها برسم از تشویش هلاک خواهند شد.
شما فرمودید که آنها هر دو برادر شما هستند؟
بله.
عجیب است،
چرا تعجب میکنید؟
گمان این است که یکی از آنها دختر بود، پس باید خواهر شما باشه.
چگونه فهمیدی دختر است؟
چون میبینم شما مشوش هستید میگویم، اما خواهش میکنم تا در کرمان هستید این سخن از زبان شما بیرون نیاید.
مطمئن باشید، قسم یاد میکنم.
بله، اتفاق غریبی افتاد که معلوم شد یکی از آنها دختر است. شبی در بیرون کاروانسرا ایستاده به تماشای آمد و شد مردم مشغول بودند، ناگاه زن امیر سابق کرمان که یکی از نجوای مغول و بسیار با شأن و قدرت است، در حین عبور چشمش به آنها می افتد. گلویش پیش آن برادر شما که ترکی می دانست گیر می کند. بله، پس یکی از محارمش را می فرستد به اینجا تا از احوال آنها جویا شود. مرا خواست و پرسید که این دو جوان کیستند و اینجا چه می کنند و بزرگتر آنها کیست؟ من گفتم گویا اهل شیرازند، شغل آنها فالبینی و جراحی و از این گونه کارهاست و کسی را هم ندارند.
خب
تازه به اینجا وارد شدند. او رفت و پس از ساعاتی با فانوسی و چند ملازم آمد و گفت خاتون اینها را خواسته که برایش حسابی باز کنند و دعایی بنویسند. پس من او را پیش آنها آوردم. آن جوان بزرگتر گفت ما رسم نداریم به جایی برویم، هر کس با ما کار دارد باید به منزل ما بیاید. فرستاده گفت ای برادر، این خاتون امیر و صاحب اختیار این شهر است، چگونه به منزل شما بیاید؟ اگر پولی میخواهید باید حساب کرده و انعام خوب بگیرید. او فکر کرد و گفت حاضرم بروید. گفت آن برادرتان را هم بیاورید. گفت او حساب یاد ندارد و کسالت هم دارد. فرستاده گفت نمیشود، فرموده هر دو را بیاورید. جوان بزرگتر رنگ باخت و گفت اگر مقصود رمل کشیدن است از من ساخته است، اگر مقصود چیز دیگری است بگویید بدانم. فرستاده ناراحت گفت نمیدانم مقصود چیست، من مأمورم هر دو شما را ببرم، نیایید به زور میبرم. آن جوان به من متوسل شد که چه کنی؟ من چون به حال خاتون مسبوق بودم آهسته گفتم نترسید، جز خیر و خوبی نخواهید دید، من ضامن که به شما بدی نرسد. وقت رفتن آنها به او گفتم که نترسید، این خاتون به برادر شما گرفتار شده است، به شما مهربانی خواهد کرد. و رفتن
و دیگر به اینجا نیامدند؟
آن شب را نیامدند. روز بعد چشم راه بودم که آمدند و بلا فاصله سوار اسبهایشان شدند که بروند. پیش رفتم و گفتم آیا با اجازه خاتون می روید یا قصد فرار دارید؟ گفت خاتون خود ما را آزاد کرده، بعد هم امر کرده همین امشب از این شهر بیرون برویم. فکر کردم شاید دروغ میگویند و خواستم مانع شوم که آن شخص محرم خاتون گفت مانع نشو بگذار بروند و آنها انعامی به من دادند و رفتند.
دلیل رفتنشان را نپرسیدی؟ ندانستی کجا میروند؟
عرض کنم از آن رفیقم جویا شدم. او خندید و گفت به دنبال علت نباش. من اصرار کردم تا بالاخره مرا قسم داد که هیچگاه مطلب را جایی بروز ندهم و گفت چون آنها را به سرای خاتون بردم در حجره آراسته وارد کردیم. خاتون از روزنی آنها را تماشا می کرد و از دیدن آن جمال و طراوت و اطوار ظریف گرفتار آن پسر شده عقل از سرش پرواز کرده. پس از صرف طعام آنها را به خلوت خود خواست. خیلی تمایل داشتم که ببینم با آنها چگونه رفتار میکنه. رفتم به کنار آن روزن و جز همسر من که محرم اسرار اوست کسی به آن خلوت راه ندارد. خاتون پس از خوشامدگویی پرسید اهل کجایید؟ گفت اهل شیرازیم و به سیاحت میگذرانیم و از علم رمل و اعداد و تلسمات و جراحی سرشته کامل داریم و از این راه تحصیل معاش میکنیم. خاتون گفت حال برای من رملی بکشید ببینید این مرادی که من دارم برآورده میشود یا نه.
و حتما این کار را کرد.
بله، به او گفت گویا خاتون به کسی محبت دارند و طالب وصال او هستند، ولی پس از ملاقات با مطلوب پشیمان خواهد شد. خاتون گفت راست گفتی، من یکی را دوست دارم، آیا تو دعایی نمی دانی که او هم با من مهربان شود؟ او از خجالت سرخ شد و سر به زیر انداخت. القصه همه چیز مهیا شد. ساعتی نگذشته بود که دیدم همسرم پای پله ایستاده و بی اختیار می خنده. پرسیدم به چه می خندی؟ گفت این پسر که خاتون مایل به او بود دختر است. آیا جای خنده نیست؟ من هم به خنده آمدم و گفتم که قصه مضحکی است.
حال خاتون با او چه کرد؟
می خواهی چه کند؟ خیلی خندید و از آن اطواری که این دختر با او کرده بود خیلی خوشش آمد و با آن جوان گفت رمل شما درست حساب کرد. حال راست بگو این فرشته خصال با تو چه نسبتی دارد؟ او گفت او محبوبه من است و دختر امیر نکودریان است که در جنگ کریال به تازگی کشته شده. با من آمده که او را به وطن برده با یکدیگر ازدواج کنیم. خاتون گفت بر تو مبارک باشد چون این همسری، اما از شما خواهش میکنم همین امشب از کرمان بروی، زیرا که تمام اهل شهر با نکودریان دشمن خونی هستند. کسی او را بشناسد گرفتار و زحمت میشوید و این راز باید پوشیده بماند. و 200 دینار به آنها تقدیم کرد که هیچ قبول نکردند و گفتند محتاج این چیزها نیستیم و این مسئله رمالی و دعانویسی برای رد گم کردن از نسود بردن. پس با خاتون ودا کرده آمدند و او مرا عقب آنها فرستاد که ببینم از این شهر بیرون می روند و این راز پوشیده می ماند یا نه، که به عهدشان وفا کردند و رفتند.
پس تو ممنونیم داناندار که ماجرا را برای من گفتی. همین که بر من معلوم شد که پسرم عیسی خیال داشته به وطن برود، قدری آسوده خاطر شدم. بهتر است که زودتر خود را به آنها برسانیم. میترسم در این راههای پرخطر گرفتار آسیب و صدمه شدم. این چند سکه هم انعام تو، بگیر.
ممنون شما هستم.
کیستید؟
ای برادر خوف نکن، مسافر و رهگذری، نه دزد و راهزن.
دیگر فریب به این حرفا را نمیخورم. آن سگی هم که مرا فریب داد و اسب مرا برد چون شما اظهار انسانیت میکرد.
به خدا که این صدای دمش خاتون است.
شال روی صورتت را بردار شما.
خود اوست منجو، خود اوست دمش خاتون.
آری
تو دمش تویی؟
بله خاتون منم، خاتون منم. تو
شما اینجا چه میکنید؟
تمام کوها و بیابانها را من و منجو به دنبال شما گشتیم.
این مرد کیست؟
ایشان پدر حاج سیاه هست که بیچاره شهر به شهر سراغ او میگه.
آری
سلام پدر جان.
خاتون چقدر باید از شما تشکر کنم که عیسی را نگذاشتید به هندوستان برود.
ای پدر، من باید از پسر شما اظهار امتنان کنم که مرا به دین پاک اسلام هدایت کرد و از میان کفار رهانید.
حال او کجاست که شما را تنها گذاشته؟
تا اینجا آمدیم از دور چند آهو دید، هوس شکار کرد و رفت. من همینجا ماندم چون خسته بودم. او که رفت نابینای آمد و طلب آب کرد.
عجب.
همین که دورتر رفتم تا از چشم آب بیاورم، اسب مرا دزدید و رفت. خواجه‌زاده لحظاتی بعد رسید. مسیر فرار آن نابینا را نشانش دادم. الان 3 ساعت است که به دنبال او رفته و هنوز نیامده است. نشستم و به بخت بد خود گریه کردم. میترسم گرفتار راه زنان شده باشد. شکر خدا که شما رسیدید. به فکر فرزند خود باشید خواجه.
بهتر است اول به آن قریه که از اینجا به دست برویم و شما را در آنجا به شخص امین بسپارم و از وضع و چگونگی مسیری که رفتند آگاهی حاصل کرده، آنگاه با منجو و تکتمش به سراغ عیسی برم.
این که خیلی دیر می شود، چرا همه با هم به دنبال او نرفیم؟
نه خاتون، بی گدار نباید به آب زد. ما چه می دانیم در آنجا چه اشخاصی هستند؟ خود را بیهوده نباید به مهلک انداخت.
عجب طاقتی دارید. پسر شما گرفتار باشد و شما می خواهید ببینید آنجا چه خبر است؟
خاتون من، باید از روی تأمل و بصیرت رفتار کرد.
بله، اگر آنجا برای عیسی خطری بوده، ما هم برویم آنچه باید بشود شده، ولی حالا برگشته بود.
باشد، اختیار با شماست.
یقین می دانم که عیسی گرفتار راه زنان شده است.
وای بر من، نگویید خاجه، اگر اتفاقی برای او بیفتد من میمیرم.
آفرین بر عشقی که داری خود، ولی نگران نباش، به قریه که رسیدیم و جای مطمئن پیدا کردیم، منجو و تختمش نزد شما میمانند، من خود به تنهایی به دنبال عیسی میروم. این گونه بهتر است، حتی اگر این که خیالم از جانب شما را اتره.
خواجه، شما به تنهایی ممکن است؟
مطمئن باشید معقول رفتار خواهم کرد. بعد هم شمشیر و کمند و کمان و خنجر به همراه دارم. جنگاوری می دانم، هنوز جوانم، کمی هم عیاری می دانم.
تا بازگشت شما خواب و خوراک نخواهم داشت، جز گریه و ناله و زاری چه کنم؟
به جای این کارها که جان را تلف می کند، صبر و امید داشته باشید.
انشالله که بتوانم. فقط زودتر بیایید.
پس زودتر برمید. خاتون من، شما سوار از من شدید، بیایید. بیایید.
عجب کوهستان عجیبی است.
سنگ هایی که من میبینم اسبا را توان بالا رفتن از آنها نیست.
اسبا را در همینجا به درخت میبندیم و پیاده میرویم. 5 روز است که نه از خواجه امیدوار خبری شده و نه از عزیزم. ما به دنبال آنها آمده ایم. یا کشته میشویم یا خبری از آنها به دست میآوریم.
هر چه خاتون امر بفرماید.
پیاده شوید.
زاد
بیایید، صداها از آنجاست، آن سو.
بسیار مراقب باشید خاتون، ما که نمیدانیم آنها کیستند.
از کجا معلوم؟ شده آن دو عزیز باشن. بیستید.
باشید.
ببینید خواجه امیدوار و عیسی هستند.
آره،
بیایید. آقا عیسی، ما آمدیم.
تو اینجا چه میکنی؟ دمش خاتون.
پایان به کشتن این نابکاران است.
مراقب باش عیسی. شجاعی خاتون،
بیایید.
عیسی سخت خودم.
عیسی عزیزم، وای بر من، زخم خورده ای. عیسی،
گریه نکن، با چی ندارم، مرهمی در جیب دارم، هر زخم مالی به زودی خوب میشه.
خدا روش رو، این زخمت عمیق نیست.
توقف ما در اینجا هیچ صلاح نیست. ممکن است گرفتار شدید، چرا که یک دسته از اشرار از طرفی دیگر رفتند. دور نیست که برسند و کار بر ما دشوار شود.
خاتون، من خاجه را به دوش میگیرم. از با کمی دورتر از اینجا هستم.
من اتوانه میشیم خود اتوانه مرکب کنم.
برویم.
تو چگونه گرفتار شدی پسرم و چطور خلاص شدی؟
چون دزد اسب خاتون را تقریبا کردم، ناگهان 15 نفر از پشت سنگ ها بیرون آمده مرا گرفتند.
عجیب.
چاره ای جز تسلیم نداشتم. مرا به پای قلعه بلند بردم که بالا رفتن امکان نداشت. بوری نخوردن. پس از بالا کمند انداختن و با اسباب جرسکان همه را بالا بردن. مرا نزد رئیس بردن. از من پرسید کیستی؟ گفتم من مال و حسابگرم، جراح، شکارچی و طباخ. گفت به به، عجب جوان پرهنری هستی، به کار خدمت ما خیلی میخوای. اگر عهد خدمت گذاری کنی از ما محبت میبینی.
سوار اسب شوید. خواجه شما با عیسی بر اسب منجو سوار شوید و او بر اسب تختمش با هم میشید.
بیا بیا
ادامه حرفت را بگو.
رئیس گفتم کجا بروم از پیش شما بهتر؟ من که خانه و دلبستگی ندارم، بیابان گردی میکنم که گذرانی بکنم. اما مرا رفیقیست که از طرف پدر برادری، دوری او برایم دشوار است. یکی گفت من اصل او را رو بودم و او را میشناسم، میروم به سراغ او، اگر آنجا بود او را میآورم. من با خود گفتم که چه اعتباری دارد دختر جوان را میان این مردم وحشی خدا ناشناس بیاورم؟ اگر بفهمند زن است ناموسش برباد میرود. لذا نشانی او را ندادم و گفتم گمان ندارم او شب را در آنجا مانده باشد، لابد خود را به محل امنی میرساند. دو روزی مشغول خدمت و معالجه جراحات آنها بودم و خیلی از من راضی و خوشنود بودم. روزی رئیس گفت رملی بکش ببین اگر ما امروز برای شکار برویم چیزی قابل به چنگ ما خواهد افتاد یا نه. من رملی کشیده تاره او را در دشواری دیدم، اما آمدن او را ترغیب به رفتن کردم. او یاران خود را دو دسته کرده قرار گذاشتم که هر 15 نفر از طرفی بروند و 5 نفر از مجروحین را برای حراست قلعه و آویختن کمند گذاشتند و خود به وعده 3 روزه درون رفتند و من آن روز را صبر کردم و با آن 5 نفر به خوش تبدیل به سر بودم. همه اینها برای این بود که بتوانم به طریقی فرار کنم.
چطور توانستی فرار کنی؟
فردایش برای آنها حلوایی پختم که در آن داروی بیهوشی بودم. چون مدهوش شدند گلده.
آفرین بسرم، آفرین. انگار چشمه اینجاست، نیاده می شویم تا سر و صورتی صفا دهیم.
شما بفرمایید، ما هم میاییم.
میخواهم چیزی بپرسم. عزیزم، تو آیا از پدرت خاطر جمع هستی که راضی به ازدواج ما باشد؟
پدرم بهتر و نجیبتر از تو از کجا برای همسری پسر خود به دست آورد؟
آخر با این کار زشتی که از من سر زده و با جوانی اجنبی از خانه پدر خود فرار کردم، در نظر اون ننگین شدم. شاید راضی نشود که دختری ننگین همسر پسرش.
نه عزیزم، اول اینکه زن برای دل شوهر است نه پدر مادر. او وقتی که میداند من گرفتار عشق فهم چنین فکرهایی نخواهد کرد. دوم اینکه تو تنها برای هوای دل خود از خانه پدر بیرون نیامدی، حال اینکه تمایل به مسلمانی کرده، به این دلیل خود را از آنها دور کرده و این خیلی در نظر مسلمانان کار پسندیده است. امشب نظر پدرم را نسبت به تو معلوم می‌کنم. تو بگو خیال دارم که به سر وقت خانه و مادرم بروم، من هم بگویم که حاضرم شما را برده به آنجا برسانم. حال ببینیم پدرم چه می‌گوید.
شما نمی‌آیید؟
آمدیم آمدیم پدر جان، برویم.